بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاتب جلسه 88 صفحه 104 سطر 18 توسط استاد مروی تهیه شده در 26/11/1371.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و قلوب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و سلم و علی الحبیبین الصالحین صلاة ترغم منك الظاهرین اللهم وفقنا للعلم والعمل به الثابت انه لو كان للعين المقطاعة منفعة استوقاها المشتري قبل الرد كان عليه عوزها على المشهور بل ظاهر ما تقدم من سرائر من قومه بمنزلة المنسوب الاتفاق على الحكم. بحث در ثمرات و نتائجی بود که مقبوض به عقد فاسد. این ثمرات درش وجود داشت. دو ثمره بیان شد. ثمره سوم در ضمن یک سوال مطرح می شود. خلاصه‌اش این است که آقای مشتری جنس در عقد فاسد رو قبض کرد و گرفت. این جنس رو یک هفته دست خودش نگه داشت. سوال اینه آیا منافع این جنس رو مشتری ضامن است یا ضامن نمی باشد؟ دو مرحله و دو قسمت شیخ انصاری در این باب بحث دارد. مرحله اول این است که آیا منافع مستوفات، یعنی منافعی رو که استفاده کرده، ضامن است یا ضامن نیست؟ یک مرحله. مرحله دوم، آیا منافع غیر مستوفات، منافعی رو که مشتری استفاده نکرده، آیا اون منافع رو هم ضامن می باشد و عوضشو باید پرداخت کنه یا نه؟ این دو مرحله. اما در مرحله اول نسبت به منافع مستوفات در عقد فاسد دو قوله. مشهور علما قائلند که مشتری چنانچه اصل این رو ضامن است، منافع مستوفات رو هم ضامن می باشد. دلیل مشهور دو دلیل است، یکی اجماع ابن ادریس هلی کلامی داره که از اون کلام ما استفاده اجماع میکنیم. ایشون فرموده است مقبوض به عقد فاسد مثل باب غصب است. در باب غصب به اجماع علما غاصب منافع مستوفات رو ضامن است. پس اینجا هم وقتی مثل اونجا شد معناش اینه که مشتری بل اجماع عوض منافع مستوفات رو باید به مالک بدهد. بل اجماع زن. یک دلیل دومشون یک روایته که بارها اشاره شده، لا یحلو مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. تصرف در مال مسلمان بدون رضایت زمان داره. مفهوم حدیث اینه. در اینجا عقد فاسد است، رضایت مالک مفقود است، در منافع تصرف کرده بدون رضایت، پس ضامن خواهد. سوال، در روایت کلمه مال ذکر شده، مگه منفعت مال است؟ می‌فرمایند بله. در بحث اول در باب تعریف بیع صفحه 99 مفصل بیان کردیم که منفعت جزء اموال است، لذا منفعت ثمن باب بی قرار میگیرن چون ماله، و در
باب نکاح هم میتونه مهر زن منفعت باشه، چون منفعت مال هست. این نظر مشهور و دلیلش. در مقابل مشهور، صاحب کتاب وسیله،
نویسنده کتاب وسیله خاطر آین هست کیه یا نه؟ بله؟ بلندتر بشم این آقا تیر شده اینجا کنگیم نه
زیاد داشتیم دیگه، بارها گفته شده شرح لومن مکاتب زیاد گفته شده دیگه. ابن حمزه در وسیله از فقهای متقدم شیعه است،
ایشون مشهدی هم بوده. باید
بله یه حس ناسیونالیستی اقتضا میکنه که اسم ایشون رو بله بدونیم.
ابن حمزه البته در کتابهای قدیمی گاهی از ایشون به العماد و توسی هم نام برده میشود، گاهی گفته میشه قال العماد و توسی فی الوسیته یا فی الوسیله، هر دو از کتابای ایشونه. عماد توسی همون ابن حمزه است، صاحب وسیله، از فقهای متقدم و بزرگ شیعه. بسیار مرحوم ابن حمزه فرموده است در باب مقبوض به عقد فاسد مشتری فقط ضامن عین است و بس، منافعی رو که استفاده کرده ضامن نمی باشه. دلیل ایشون یک روایته، حدیث نبوی هست که از پیامبر نقل شده. حضرت فرمودند الخراج به زمان، خراج یعنی ثمرات، یعنی نتایج، یعنی منافع. معنای حدیث این است که کسی که خودش رو ضامن یک جنس قرار میدهد، منافع و خراج اون جنس مال اوست. پس بنابراین در باب عقد فاسد چون مشتری خودش رو ضامن جنس قرار داده، خراج و منافع مال مشتری می باشد و معید این دلیل این است که روایاتی داریم که از این روایات به دست میاد کسی که غرامت یک جنس به عهده اوست
غنیمت اون جنس مال اوست. اینجا غرامت جنس به عهده مشتری است، پس غنیمت جنس هم منافع جنس هم مال مشتری خواهد بود. این دلیل قول ابن حمزه. سه تا جواب داره که عبارت رو بخونیم برسیم. الثالث انه لو کان للعین المفتاعته، ثمره سوم از ثمرات هفتگانه باب مقبوض به عقد فاسد این است که اگر برای عین مفتاعه، اون جنسی که فروخته شده، عقد فاسد بوده، اگر برای این جنس منفعتی باشد که استیفا کرده باشد مشتری، اون منفعت را قبل از رد. ما گفتیم در دو مرحله بحث میشه. مرحله اول منافع مستوفاته، این که بحثش تمام شد، مرحله دوم راجع به منافع غیر مستوفات بحث میشه. حالا مرحله اول، اگر برای عین مبتاع منفعتی باشد که اون منفعت را استفاده نموده باشد مشتری قبل از رد، هنوز جنس را رد نکرده، یک هفته ماشین دستش بوده ازش استفاده کرده، کان علیه عوضها علی المشهور، می باشد بر اون مشتری عوض اون منافع بنابر قول مشهور. بل ظاهر ما تقدم، از اینجا وارد دلیل میشن. اولین دلیل اجماع است، بلکه ظاهر اون چی که مقدم شد قبلا از ابن ادریس حلی در سرائر نقل کردیم، از ظاهر عبارتی شد اجماع فهمیده میشه. بل ظاهر ما تقدم از سرائر، که اون ما تقدم از سرائر چی بود؟ من کونهی به منزلت المرسوب. ابن ادریس فرموده بود که مقبوض به عقد فاسد به منزله مرسوب است. وقتی به منزله مرسوب بود در باب قتل، به اجماع علمای شیعه و سنی الا ابی حنیفه، همه علما قائلند که منافع مستوفات رو ضامن می باشد. مقبوض به عقد فاسد هم که مثل باب قتل شد، پس به اجماع علما ضامن منافع مستوفات خواهد بود. پس ظاهر اون چی که مقدم شد از ابن ادریس که ما تقدم از ایشون بیان بود از بودن مقبوض و عقد فاسد به منظره عرض کنم که مقصود، ظاهر عبارت ایشون الاتفاق و علی الحکم، اجماع بر حکم است که همه علما بر این مسئله اجماع دارن. پس یک دلیل اجماع تمام شد. دلیل دوم، و یدل علیه عموم قولی، دلالت می کند بر این زمان عموم قول امام علیه السلام، لا یحل ما نمر این مسلم لأخیه الا انتی به نفسه، حلال نیست مال برادر مسلمان مگر با رضایت خودش. مفهوم این حدیث اینه، اگر در مال برادر مسلمان بدون رضایت تصرف کردی ضامن هستی. سوال اینجا کلمه مال داره، مگه منفعت مال است؟ اینجا بحث زمان منفعت رو میفرماین بله، بناءً علی صدق المال، بنابر مبنای صدق مال بر منفعت. و لذا یجعلو، در ابتدای کتاب البیع گفتیم عرض کنم که بر منفعت هم مال صدق میکنه، لذا با این که ثمن در بیع، مهر در نکاح باید مال باشه، منفعت قرار میگیره. و لذا یجعلو اون منفعت ثمن در باب بیع و صداق در باب نکاح. قول اول و قول مشهور تمام شد. خلافاً للوسیله، در حالتی که خلاف حاصله برای مرحوم ابن حمزه در کتاب وسیله، فنف از زمانه، ایشون فرموده منافع مستوفات و ضامن نمی باشد عرض کنم که مشتری، محتجن در حالت که استدلال جسته به ان الخراجه به زمانه. این روایت خراج و منافع در مقابل زمان هست، کسی که ضامن یک جنسی باشه منافعش مال اوست. کماف نبوی مرسل، چنان که در حدیث نبوی که مرسله هم هست، حالا بحث سندیشو بعدا اشاره کوتاهی خواهیم داشت، در این حدیث پیامبر فرموده الخراج به زمانه. و تفسیر این روایت نبوی این است، ان من زمین شیئا، کسی که ضامن بشود چیزی را و و تقبله لنفسه، او رو برای خودش، اون ضمانت رو برای خودش قبول کنه، بگه من ضامن این جنس هستم، و خراجه له، خراج و منافع و غنیمت هاش هم مال اون فرده. فالباعو بای جاره در الخراج و به زمان فرق نداره، چه برای سببیت باشد چه باع مقابله باشد، همین معنا رو عرض کنم، مفهم این معنا هست. چه بگیم خراج به سبب زمان هست، یعنی خراج در مقابل زمانه، چه باع رو برای مقابله بگیریم، بگیم خراج در مقابل زمان هست، معنا یکیه خلاصه، یعنی کسی که ضامنه خراج منافع مال اوست. پس با برای سببیت یا برای مقابله باشد، فالمشتری، مشتری لما اقدم علی زمان المبی، چون اقدام بر زمان مبی کرده، و تقبله علی نفسه، قبول کرده اون زمانت رو بر ضرر خودش، به تقبیل البایع، به خاطر تقبیل بایع، که بایع وقتی گفته بعت کل کتاب به عوضن، اونم گفته قبل تو، زمانت رو قبول کرده، و تضمینه ایاهو، و ضمانت کرده اون نبی را بر نفس خودش، الا ان یکون الخراج له مجانا، وقتی نبی را ضمانت کرده به خاطر این بوده که منافع برای خودش باشه مجانا، کتابی که خریده به خاطر این بوده که در منافعش، که از منافعش استفاده بکنه، ماشین رو خریده به خاطر اینکه از منافعش مجانا استفاده کنه. کان اللازم من ذلک، لازمه این ضمانت، ان خراجه له على تقدیر الفساد، بر فرض فساد معامله هم که مشتری ضامنه، پس خراج منافع مال مشتری. کان لازم من ذلک، لازمه این ضمانت این که خراج اون عرض کنم که مبی برای مشتری باشد، بر تقدیر فساد عقد. کما ان الضمانه علیه، چنانچه ضمانت هم بر علیه مشتری خواهد بود، الا هذا تقدیر ایزد، در این تقدیری که عرض کنم عقد فاسد باشه، چطور مشتری ضامن هستش؟ چون ضامن خراج منافع مال مشتری است. ولی حاصل، حاصل این است که زمان این جمع نمی شود با زمان خراج. حاصل این است که نمیشه یک کسی هم ضامن این باشه و هم ضامن منفعت باشه. اگه ضامن این شده، یعنی منفعت تو جیب او مجانی باید باشه. و مرجع و بازگشت این مطلب مرحوم ابن حمزه الى ان الغنیمه، از اینجا اشاره بون معید میکنن، معیدی هم داره، معید این است که ان الغنیمت والفائده، غنیمت و فائده به ازای غرامت هست. روایاتی داریم از اون روایات استفاده میشه، اگه کسی غرامت جنسی رو میکشد، غنیمت اون جنس مال اوست. و هذا المعنا، این معنا که غنیمت در مقابل غرامت هست، مستنبطون استفاده می شود از اخبار کثیره متفرقه. روایات زیادی داریم، مثل قول امام علیه السلام در مقام استشهاد بر بودن منفعت مبیع در زمان خیار برای مشتری، در زمان خیار منفعت جنس مال مشتری است. امام اینجوری استفاده می کنند، می فرمایند اگر اینجا جنس تلف می شد، مگر از جیب مشتری نرفته بود؟ راوی گفت چرا؟ امام فرمودن چون غرامت رو مشتری باید بکشه، پس بنابراین منافع مال مشتری است. در مقام استشهاد بر بودن منفعت مبی در زمان خیار برای مشتری، امام فرمودن الا ترا انها، آیا نمیبینی که اون جنس اگر سوخته بشه، کانت من مال مشتری، از مال مشتری حساب میشه، پس منافعش مال مشتری است. معلوم میشه اگر ضمانت و غرامت به عهده مشتری باشه، منافع مال مشتری است. و نهر این مورد در باب رهن و غیر رهن داریم، روایاتی داریم که این روایات در باب رهن غیر رهن، از این روایات استفاده می شود که علی ای حال کسی که ضمانت به عهده او هست، غنیمت مال او خواهد بود. البته این روایات، بله چند روایات حالا می خواستیم اشاره به سندش، لازم نیست حالا در جای دیگه اگر درست بود، و فیه ان نهاد زمان نیست خوبه. شیخ انصاری چهار جواب از دلیل ابن حمزه نقل میکنه، دو جوابش مربوط به خود مرحوم شیخ هست که ایشون قبول دارن، و دو جواب رو از دیگران نقل میکنن و رد میفرمایند. اما جواب اول ایشون میفرمایند به حکم استقرا مواردی غنیمت و منافع مال مشتری است که در این موارد دو نکته وجود داشته باشه. یک، بایع و مشتری خودشون اقدام کرده باشن بر ضمانت و شارع هم اون عقد و اقدام رو پذیرفته باشه، یعنی خلاصه عقد صحیح باشه. در این مورد مشتری ضامن این است در مقابل پولی که داده و منافع مجانا مال مشتری است. و اما مواردی که بایع و مشتری اقدام بر ضمانت نکرده باشند بلکه شارع مقدس بیاد قهرن اقدام بر ضمانت بنماید، در این مورد ولو مشتری ضامن است ولی منافع مال مشتری نمی باشد. مثلا در باب غصب که غاصب جنسی رو غصب کرده، شارع مقدس جبرن و قهرن حکم می کند که غاصب ضامن است. در این مورد نمیتونیم بگیم منافع ملک غاصب میشه، نه خیر، اینجا غاصب هم ضامن عین است و هم ضامن منافع. و عقد فاسد هم از همین قبیل است. طرفین ضمانت به قیمت واقعی رو اصلا فکر نکردن. شارع است که قهرن حکم می کند به این که مشتری ضامن قیمت واقعی می باشد. پس بنابراین در این مورد هم که ضمانت قهرن و جبرن دو حکم شارع است، نمیتونیم بگیم منافع ملک مشتری میباشد. حتی نتیجه این که معنای حدیث این شد خراج در مقابل ضمانتیست که طرفین اقدام کرده باشند. اگه ضمانت دو حکم شارع باشه، اینجا منافع مال ضامن نمی باشن. این اصل جواب اول. یه سؤال حاشیه‌ای هست که اینم اشاره کنیم، خیلی ربطی به اصل مطلب نداره. سؤال: شما گفتید هر جا اقدام به ضمانت باشه منافع ملک ضامن است. روایت هم اینجوری معنا کردیم. ما یک مورد نقض داریم، طرفین اقدام به ضمانت کردن ولی منافع ملک مشتری نمی باشد، و اون مورد مورد عاریه می باشد، آریه مضمونه. طرفین شرط ضمان کردن در آریه، زید جنس رو آریه گرفت. اینجا زید ضامن جنس است، حق استفاده از منافع رو هم دارد، ولی منافع ملک زید نمی باشد. حق انتفاع داره فقط، منافع ملک او نمی باشد. اینجا رو چی می دید؟ شیخ انصاری با فتعمل از جواب رد می شن. سه چار وجه برای فتعمل ممکنه ذکر بشه. یک وجهش اینه که در باب آریه چه کسی گفته منافع ملک انسان نمی شود. مرحوم علامه در تذکره و مرحوم صاحب ریاض می فرمایند در باب عاریه هم منافع ملک طرف می شود. این جواب اول تمام شد. جواب دوم را خلاصه اشاره کنیم چون مطلب با هم مخلوطه عبارت. بعد تصویر جواب دوم این است که از الخراج و به زمان بعد. جواب دوم از حدیث و کلام ابن حمزه این است که این روایت و حدیث ضعف سند داره. در کتب شیعه در هیچ یک از کتب معتبره این حدیث آورده نشد. فقط ابن ابی جمهور احصائی در کتاب عوال اللعالی یا غوال اللعالی به طور مرسل این حدیث رو از پیامبر نقل کرده. البته در کتب اهل سنت این حدیث به صورت مسند از پیامبر نقل شده. البته در کتب اونها هم صحیح مسلم و صحیح بخاری این حدیث رو مطرح نکردن، لکن در سنن بیهقی جلد پنجم صفحه 321 به طور مرسل و در سنن ابن ماجه جلد دوم صفحه 31 حدیث به طور مسند نقل شده. آخر سندشم که دیگه حدیث کاملا ضعفش مشخص میشه اینه عن عایشه عن رسول الله، راویه این حدیث هم عایشه. پس بنابراین حدیث الخراج به زمان هم ضعف دلالتی و هم ضعف سندی داره، در مقابل این حدیث ما روایات مختلفی داریم که مضمونش اینه مشتری ضامن منافع می باشد، فعلیه این حدیث رو طرح می کنیم و به اون عمومات و قواعد تمسک می نماییم. این دو تا جواب مرحوم شیخ انصاری با توضیحاتی از ما از حدیث الاخراج و به زمان عبارت و فیه انها در زمان لیسه هو و ما اقدم علیه المتبایعان. جواب اول رو ما کاملتر از خارج توضیح داریم، گفتیم به حکم استقرا زمانت باعث می شود که منافع مال مشتری باشه در جایی که دو تا خصوصیت باشه. اینا رو مرحوم شیخ ذکر نمی کنن، فقط می فرماین در این مورد این دو خصوصیت وجود نداره، پس بنابراین مشتری نمیتونیم بگیم منافع ملک مشتری. اینه اشکال در این استدلال ابن حمزه این است انها در زمان زمانت در باب عقد فاسد لیسه هو، این زمانت نمی باشد ما اقدم علیه المتبایعان، از چیزایی که متبایعان خودشون در این مسئله اقدام کرده باشند، حتی یکون الخراج به ازائه، تا این که خراج و منافع در مقابل این اقدام باشه. به انما هو امر قهری، این زمانت در باب عقد فاسد امر قهری است که حکم به شارع به او حکم کرده، کما حکم به زمان مقبوض به صوم، چنان که در باب مقبوض به صوم شارع حکم به زمانت کرده است، اینجا هم همچنین مقبوض به صوم را آقایون توضیح بدن. شرح لومه خوندیم دیگه، یعنی چه مقبوض به صوم؟ بلندتر بگید ما جوشم سنگید. خب بله بله بله، مقبوض به صوم لیل اختبار جنسی رو بگیره، مثلا آینه رو بگیره تا قیافش رو نگاه کنه، تا امتحانش کنه ببینه خوبه خوب نیست، قیافش رو نشون میده آینه یا نه، از دست بیفته بشکنه. مقبوض به صوم با اینکه یدش ید امانی هست، ولی شارع مقدس دلیل خاص داریم حکم به ضمانت کرده. خب در اینجا چون ضمانت به خاطر اقدام نیست، ضمانت قهریه، منافع مال طرف حساب نمی‌شود. کما حکم به زمان مقبوض به صوم و زمان مقصود، فالمراد به زمان، پس مراد به ضمانتی که به ازاء و در مقابل او خراج و منافع هست، این ضمانته. ضمانتی در مقابلش عرض کنم منافع مال ضامن است که التزام و شیء علی نفسه، ملتزم بشه ضمانت شیء رو بر خودش و تقبل هیله ضمانت رو قبول کنه، مع امضاء شارع له، با اینکه شارع هم این ضمانت رو امضا کرده باشه، در اینجا منافع مال طرف حساب میشه. ولی در جایی که ضمانت قهری باشه منافع مال طرف حساب نمیشه. سوال، شما گفتید معنای روایت پس این شد که خراج و منافع در مقابل ضمانتی است که اقدام کرده باشن، ما یک جا داریم اقدام بر ضمانت کرده، منافع مال طرف نیست. و رب ما و بلکه بسا نقض می شود ما ذکر نافی معنی روایه، اون چی که ما در معنای روایت ذکر کردیم که خراج در صورتی است که اقدام باشه، نقض می شود بالآریت مضمونه، به آریه مضمونه، حیث انه اقدم علی زمانه ها، حیث این که طرف اقدام کرده بر ضمانت این آریه، ما ان خراجها ها لیس له، با این که خراج و منافعش مال او نیست، لعدم تملکی، به خاطر این که تملک نمی کند طرف منفعت را، و انما بله تملک الانتفاع، همانا مالک می شود انتفاعی را که عینه المالک، اون نفعی را که مالک مشخص کرده است، مالک اون عرض کنم که نفع بردن می شود، یعنی اجازه داره که نفع ببره، نه اینکه مالک منفعت بشود. اینجا اقدام بر ضمانت کرده ولی مالک منفعت نمی شود. فتعمل اشاره به اینه که نه، ممکنه در همین جا هم بگیم مالک منفعت می شود. این یکی از وجوه تعمل. ولی حاصل اشاره به جواب دوم، حاصل این است که ان دلالت الروایه لا تقصر عن سندها فی الوهن، دلالت روایت کمتر از سندش نیست در وهن، چونان که سندش موهون و ضعیف است دلالت این روایت هم موهون و ضعیف می باشد. اشاره کردیم چرا سندش موهونه، در منابع شیعه در کتب معتبر حدیث نیامده، فقط در قوال اللعالی آمده، اونم به صورت مرسل آمده، تازه خود قوال اللعالی معلفن و معلفن مورد مناقشه علما می باشد. در کتب اهل سنت در صحیح بخاری صحیح مسلم نیامده، در بقیه کتبشون مسند مرسل آمده، سندش عایشه هست فیه ما فی. پس بنابراین این سند روایت موهون خواهد بود. یک حاشیه کوچک ما اینجا بزنیم و ردشیم. در حدیث علالیت شما دقت کردید، مرحوم شیخ انصاری فرمودن سند حدیث ضعیفه، سمارت بن جندب راویش بود، ولی فرمودن عمل اصحاب جبران میکند ضعف سند رو. با اینکه ما اونجا اشاره کردیم که قدمای از اصحاب عمل نکردن به حدیث، بلکه در مقابل مخالفین حدیث رو به عنوان استدلال ذکر کردن، ما به مرحوم شیخ عرض میکنیم یک بام و دو هوا که نمیشه. که اگر عمل اصحاب جابر ضعف سند هست، خب در این حدیث الخراج و به زمان قوی تر اصحاب به این حدیث عمل کردن. شما کلمات مرحوم شیخ رو در مبسوط، شیخ طوسی رو در مبسوط و در خلاف ببینید، حداقل سه مورد رو بنده خودم مستحضر هستم که صریحاً مرحوم شیخ طوسی به این حدیث تمسک کردن. در باب مبیع معیب، اگر مبیعی معیب باشه، بعد مشتری میخواد این مبیع رو رد کنه به طرف، آیا ضامن منافعش هست یا نه؟ مرحوم شیخ طوسی میفرماید نه خیر، ضامن منافع نیست. و دلیلنا علیه حدیث الخراج بالزمان، تسلیم میکنن دلیل ما بر این مضمون حدیث الخراج بالزمان هست. پس اگر عمل اصحاب مخصوصا قدمای از اصحاب جابر ضعف سنده، اینجا مرحوم شیخ باید بفرماید قدمای از اصحاب عمل کردن به این حدیث، عمل اونها باید جابر ضعف سند بوده باشد. علایال اینجا حدیث موهون هستش به خاطر سندش و حدیث علالیت به خاطر عمل اصحاب موهون نیست، یکم مناقشه داره. حاصل این است که دلالت روایت لا تقصر از سندش در وهن فلا یترک لاجلها، پس به خاطر این روایت موهونه نمیتونیم قواعد مهمی رو ترک کنیم، مثل قاعده زمان مال مسلم، احترام مال مسلم، عدم حل مال مسلم الا عن طیب نفس. این گونه قواعد مهم داریم که دلالت میکند بر این که انسان ضامن مال دیگری هست، به خاطر این حدیث ضعیف نمیتونیم از این قواعد مهم دست برداریم. این دو تا جواب مرحوم شیخ است. کلام ابن حمزه دو تا جواب از دیگران نقل میکنن که رد میکنن و انشالله میرسید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.